پنج شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. شورای عالی صلح افغانستان روی گفتگوی مستقیم میان حکومت و طالبان تاکید می کند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این موضوع را در رأس مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم نورالله شایان.
نخست توجه کنید به سرخط خبرها. شورای عالی صلح افغانستان می گوید برگزاری نشست ها با طالبان بدون حضور حکومت افغانستان هیچ نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. شرکت برشنا می گوید در حال ترمیم دو سرکت قطع شدند. و رئیس پلیس بخش مهاجرت در تایلند می گوید یک دختر جوان سعودی که در یک هتل میدان هوایی بنکاک متوقف است، خلاف رضایتش به هیچ جا فرستاده نخواهد شد. تفصیل اخبار. شورای عالی صلح افغانستان می گوید برگزاری نشست ها با طالبان بدون حضور حکومت افغانستان هیچ نتیجه در پی نخواهد داشت. سید احسان طاهری سخنگوی شورا روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت هیچ کشور و هیچ نهاد نمی تواند در مورد صلح افغانستان تصمیم می شود، بلکه مهم این است که این مذاکرات باید مستقیم میان طالبان و حکومت افغانستان انجام شود.
اگر روی تسهیل بخشیدن، زمینه سازی و اعتماد سازی هر کشور در راستا با ما هماهنگ همکاری میکنه، ما او را استقبال میکنیم. بحث اساسی است که این نشست ها زمینه ساز آغاز مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان و طالبان شود. در غیر او نشست ها ادامه پیدا میکنه، بی نتیجه میباشه.
این انحصارات در حال صورت می‌گیرد که به اساس گزارش برخی رسانه‌های افغانستان، یکی از مقامات بلندپایه طالبان به تازگی به آژانس خبری رویترز گفته که این گروه نمی‌خواهد با حکومت افغانستان وارد مذاکره شود و به همین دلیل نشست جده را لغو کردند. مسئولان شرکت برشنا می‌گویند پس از قطع شدن دو سرکت از اثر جنگ صبح امروز در ولایت بغلان، کارمندان این اداره به خاطر ترمیم دوباره سرکت های قطع شده وارد محل شدند. وحیدالله توحیدی سخنگوی شرکت برشنا به رادیو آزادی گفت احتمالاً یک سرکت امشب و سرکت دوم ظهر فردا ترمیم و برق کابل و چند ولایت دیگر وصل گردد.
بله، متاسفانه امروز 8:55 دقیقه صبح در 26 کیلومتری پلخمری به طرف دوشی از اثر جنگ یک سرکت قطع شد و در ساعت 10:15 دقیقه دیگه در 28 کیلومتری در منطقه لرخ آب منطقه دشت کیلگای سرکت دوم قطع شد، کاملا کابل فاقد برق شد. خوشبختانه به زودترین فرصت جنگ آرام شد و با پادرمیانی مردم همکاران ما داخل ساحه شدند.
به گفته وی از اثر قطع شدن این دو سرکت برق وارداتی ولایت های کابل، پروان، کاپیسا، میدان وردک، غزنی، لوگر و گردیز قطع می باشد. وی از گروه های مخالف و مسلح دولت می خواهد که سرمایه های ملی را هدف قرار ندهند. مقام ها می گویند نیروهای بین المللی در ولسوالی قرغان ولایت فاریاب بالای یک نشست مخالفین مسلح حمله کرده که دست کم 16 طالب در نتیجه آن کشته شدند. محمد حنیف رضایی سخنگوی قل اردوی شاهین به رادیو آزادی گفت این حمله هوایی در منطقه توقوز صورت گرفته که به گفته وی قاری تاجی ولسوال نامنهاد طالبان برای این ولسوالی همراه با 15 مخالف مسلح دیگر کشته شدند. اما باشندگان محل گفتند حمله زمانی شد که بزرگان قومی مشغول گفتگو با طالبان محل به خاطر ختم جنگ بودند که به گفته آنان حمله هوایی صورت گرفت و به بزرگان قومی هم تلفات وارد شده است.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:04 دقیقه شام با وقت افغانستان است. در ادامه برنامه گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را دنبال میکنیم. شورای عالی صلح افغانستان می گوید مهم نیست که گفتگوهای صلح در کجا دایر می شود، بلکه مهم این است که این گفتگوها مستقیما میان حکومت افغانستان و شورشان طالب باشد.
همین نشست ها زمینه ساز آغاز مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان و طالبا شود. در غیر نشست ها ادامه پیدا می کنه، بی نتیجه می باشه. هیچ کسی، هیچ نهاد و هیچ کشور نمی تانند تصمیم صلح افغانستان بگیرند.
اداره انکشاف زون پایتخت از جذب صدها میلیون دلار سرمایه گذاری خبر می دهد.
نیروهای بومی محلی را بیشتر رهبریت شد.
از عارضه تکنیکی معذرت می خواهیم. شورای ولایتی سرپل ادعا می کند که رهبری جنگ طالبان در این ولایت به دست جنرالان پاکستانی است. گزارش از وضعیت امنیتی بادغیس نیز داریم و منابع محلی در فاریاب می گویند از اثر حملات هوایی تیارات بدون سرنشین در ولسوالی قرغان 5 فرد ملکی و بیشتر از 10 نفر از طالبان مسلح کشته شدند. در مسائل مهم منطقه و جهان میشنویم که توقیف یک دختر جوان سعودی در تایلند سر و صداها را ایجاد کرده است. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار یک قریه هزار صدا را فراموش نکنید. با ما باشید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید مهم نیست که گفتگوهای صلح در کجا دایر شود، بلکه مهم این است که این گفتگوها مستقیما میان حکومت افغانستان و شورشان طالب صورت گیرد. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا امروز بر رادیو آزادی گفت که زمینه سازی برای گفتگوی صلح مسئله جداست، ولی هیچ شخص یا نهاد یا دولت غیر از افغانستان نمیتواند تصمیم گیرنده صلح در این کشور باشد. آقای طاهری این سخنان را در حال ابراز می‌دارد که یک مقام ارشد طالبان با آژانس خبررسانی رویترز گفته است که آنها در هیچ صورت با نمایندگان حکومت افغانستان گفتگو نمی‌کنند و به همین خاطر از اشتراک در نشست جده خودداری کرده‌اند. در این حال برخی از اعضای کمیسیون روابط بین‌المللی مشران و جرگه می‌گویند که طالبان با بهانه‌جویی‌ها می‌خواهند امتیاز بگیرند. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید هیچ فرد، هیچ نهاد و هیچ یک کشور نمیتواند در مورد صلح حکومت افغانستان با طالبان تصمیم گیرند. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که آنان از هر تلاش در رابطه با صلح حمایت میکنند، اما برگزاری نشست ها با طالبان بدون حضور حکومت افغانستان هیچ نتیجه در پی نخواهد داشت.
اگر روی تسهیل بخشیدن، زمینه سازی و اعتماد سازی هر کشور در راستا با ما هماهنگ همکاری میکنه، ما او را استقبال میکنیم. بحث اساسی است که این نشست ها زمینه ساز آغاز مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان و طالبان شود. در غیر نشست ها ادامه پیدا میکنه، بی نتیجه میباشه. هیچ کسی، هیچ نهاد و هیچ کشور نمیتونن تصمیم صلح افغانستان بگیرن.
آقای طاهری میگوید مهم نیست که مذاکرات صلح در کجا برگزار میشود، بلکه مهم این است که این مذاکرات باید مستقیم میان حکومت و طالبان مسلح انجام شود. این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که به اساس گزارش برخی رسانه‌های افغانی، یکی از مقامات بلندپایه طالبان به تازگی به آژانس خبری رویترز گفته که این گروه نمی‌خواهند با حکومت افغانستان وارد مذاکره شوند و به همین دلیل نشست جده را لغو نمودند. این مقام طالبان که از وی نام برده نشده است، به رویترز گفته که سعودی و امارات متحده عرب تاکید دارند تا طالبان با حکومت افغانستان گفتگو کنند، اما آنان حاضر به این کار نیستند. قبل از این ذبیح‌الله مجاهد هم در صحبت با رسانه ها در مورد نشست جده ابراز بی‌خبری کرده است، اما شورای عالی صلح افغانستان برگزاری نشست جده در مورد صلح افغانستان را رد نکرده و میگوید که تاریخ دقیق آن تا کنون مشخص نشده است، اما گفته می شود که طالبان میخواهند تا با مقامات آمریکا در قطر گفتگو کنند نه در جده. در این حال احمد جاوید رؤوف رئیس کمیسیون روابط بین الملل مشران و جرگه میگوید که طالبان با ابراز چنین اظهارات در پی امتیاز طلبی بوده و میخواهند وقت را ضایع کنند.
میخوام وقت کشی کنم، میخوام که پروسه را به تعویق پرتم، میخوام امتیازگیری کنم و امثال از این پروسیجرا هست. من تعجب میکنم، ورنه عربستان و مسکو و قطر و پاکستان و ترکیه این چی مسائل هست؟ در هر کجا که میشینیم نشستی داریم، موضوعات خود میگیم، موضوع خود میشنویم، اگر آمادگی کامل داریم. اگر میخواد تفرقه بریم، دروغ میگیم و کوشی میکنیم، یه خودم بحث دیگه است دیگه.
شورای صلح افغانستان در حال روی گفتگوهای مستقیم میان حکومت این کشور و طالبان مسلح تاکید دارد که هفته قبل ولسی جرگه افغانستان با نشر اعلامیه گفته بود که بدون حضور داشت حکومت گفتگوهای صلح میتواند راه را برای مشکلات دیگر هموار سازد.
در این حال برخی آگاهان امور روابط بین المللی به این باورند که طالبان به تحریک پاکستان از اشتراک در نشست جده خودداری کردند. خالد سادات یکی از این آگاهان میگوید تا زمانی که طالبان مستقیما با حکومت افغانستان وارد مذاکره نشوند، تلاش های جاری در خصوص صلح بی نتیجه خواهد بود. همکارم آرزو قیاسی با آقای سادات مصاحبه نموده و در آغاز دلیل این را که چرا طالبان در جده نه بلکه در قطر خواهان نشست صلح اند از وی پرسیده است.
طالبانیستان که پاکستانی ها میخواهند تا به امریکا و کشورهایی که اونا طالبان را وادار میسازه یا طالبان را زیر فشار قرار میگیره که وارد گفتگو و مذاکرات با حکومت افغانستان شوند، حکومت پاکستان از طریق طالبان یا از بشاری طالبان میخواهند که بالاخره به جهانیان نشان بده و خصوصا ایالات متحده امریکا که در مذاکره و در روند صلح و در بازی که امروز جریان داره پاکستان یک بازیگر فعال هستند و نمیخواهند تا طالبان را وادار کردن میتونه که در جایی که طالبان میخواهند در آنجا بعد مذاکره انجام بگیره.
یعنی صداش منظور شما ای است که یعنی طالبان به اشاره پاکستان خواستن که
بدون شک بدون شک
نشست جده را و حالا در قطر خواهان نشست هستند.
بدون شک ما بیبارستم که طالبان به اشاره پاکستان و به اثر فشار پاکستان اینها روندی یا نشست صلح در جده اونا را لغوه کردن و میخواهند در قطر داشته باشند. بالاخره طالبان میخواهند که یک ادرس قوی وارد صلح شوند و ما فکر میکنیم در نقطه سوم خود اختلافات عربستان سعودی و حکومت قطر اینها باعث میشوند که حکومت قطر طالبان را زیر فشار قرار میگیره که اختلافاتی که با سعودی عربستان دارن ایران نشان دهند و طالبان را وادار میسازند که در عربستان سعودی نه بلکه در قطر وارد گفتگو شد و این نشست بعد در قطر داشته باشه. یعنی در قدم اول به اشاره پاکستان، در قدم دوم خود طالبان میخواه که به شکل اشکال شرایطشان قبول شوند و در قدم سوم ما فکر میکنیم که بازی بزرگ و اختلافات میان سعودی عربستان سعودی و قطر باعث از این میشوند که نشست جده لغو شوند و در قطر نشست داشته باشند.
ساده صاحب، با این همه موضوعات که شما با او اشاره کردین، یک موضوع دیگه ای است که حکومت افغانستان همواره گفته که اگر طالبا مستقیم با خود حکومت گفتگو نکنه و خواستایش مطرح نکنه، اصلا با هر کشوری که با هر طرفی که اینا گفتگو داشته باشن، این گفتگوها به جای نمیرسه و طالبا هم از سوی دیگه با فشاری دارن و نمیخواین که هرگز با حکومت افغانستان در میز مذاکره بنشینه. پس بالاخره این همه تلاش ها و این همه گفتگوها به کجا خواهد رسید؟
چیزی که ما میگیم اگر پروسه صلح و روند صلح در قطر، در جده، در عربستان سعودی و حتی یا در اسلام آباد یا در چین و در مسکو برگزار میشوند و حکومت افغانستان در حاشیه روانه میشه، ما فکر میکنیم که یک خلای بزرگی ایجاد میشه و این خلای بزرگ باعث میشه که پروسه صلح بالاخره به نتیجه مطلوب نرسند.
خالد سادات کارشناس مسائل سیاسی درباره تلاش‌های جاری صلح در افغانستان ابراز نظر کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
اداره انکشاف زون پایتخت از جذب صدها میلیون دلار سرمایه گذاری در بخش پارک های سنتی در 3 سال آینده خبر می دهد. عبدالسمی استانکزی سرپرست این اداره امروز در یک نشست خبری حین تشریح کارکردهای اداره گفت که شمار از سرمایه گذاران حاضر شدند تا در این پارک ها سرمایه گذاری کنند. در این حال دفتر مشاوریت ریاست جمهوری در امور مالی و بانکی می گوید که کار روی 13 پارک سنتی در 11 ولایت کشور جریان دارد. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
اداره انکشافی زون پایتخت میگوید با رونق گرفتن سرمایه‌گذاری در زونهای اقتصادی و صنعتی برای هزارها تن زمینه کار فراهم شده و تولیدات داخلی نیز افزایش خواهد یافت. عبدالسمی استانگزای سرپرست این اداره به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل این تشریح دستاوردها و پلانهای آینده این اداره با اشاره به پارک صنعتی باریکاپ از سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در آینده در این پارک ها خبر داد. وی میگوید مژده‌ای که ما داریم پارک صنعتی باریکاپ با زیربنای مدرن با سهولت‌هایش کارهای آن تکمیل شده است و 29 سرمایه‌گذار بزرگ برای سرمایه‌گذاری در آن پارک از شورای اقتصادی تایید گرفته است و در 2 یا 3 سال آینده 300 میلیون دلار سرمایه جذب می شود که با این کار برای 500 هزار نفر به شکل غیر مستقیم زمینه کار مساعد می گردد. آقای استانگزای گفت که 4 زون صنعتی وجود دارد که شامل زونهای صنعتی باریکاپ، سروبی، محمد آقا و میدان وردک می باشد. و گفت که با سرمایه گذاری در این پارک های صنعتی زمینه پروسس تولیدات مساعد شده و برای 250 هزار تن به شکل مستقیم زمینه کار مساعد می شود. و همچنان ساخت شهرک برای مهاجرین در باریکاپ، ساخت کانال های آب و سرک در کابل، تطبیق پروژه های انکشافی در شهر جدید کابل را بخش از تلاش های این اداره عنوان کرد. این در حالی است که اکثر سرمایه گذاران از نبود برق و امکانات درست در پارک های صنعتی شکایت کرده و تاکید کردند که سهولت های درست در پارک های صنعتی برای تولیداتشان وجود ندارد. آنها بارها از حکومت خواستار رسیدگی به مشکلاتشان در زمینه زمین و برق شدند. در این حال دفتر مشاوریت ریاست جمهوری در امور مالی و بانکداری میگوید که 400 درخواستی برای گرفتن زمین به شورای اقتصادی از سوی شرکت ها در 13 پارک صنعتی در 11 ولایت رسیده است. سمیر رسا مسئول روابط عامه دفتر مشاوریت ریاست جمهوری در امور مالی و بانکداری میگوید که کارهای زیربنایی پارک ها در 13 ولایت آغاز شده است.
که البته کارهای زیربنایی هم در این پارک ها آغاز شده. تنها از هرات 200 شرکت درخواست دادن برای به دست آوردن زمین که 28 شرکتشان در حال حاضر واجد شرایط دانسته شده از سوی کمیته تکنیکی که به شورای اقتصادی در جلسه بعدی ارسال میشه.
آقای رسا گفت پارک های صنعتی شامل پارک قالین شیخ مصری و حصار شاهی در ننگرهار، پارک صنعتی هرات در ولایت هرات، شور اندام در کندهار، اندخوی در فاریاب، پارک صنعتی خوست در ولایت خوست، پارک صنعتی کوتلتخت در میدان وردک، پیرکه در ولایت غزنی، بوز در ولایت هلمند، پارک صنعتی لوگر در ولایت لوگر، پارک صنعتی پکتیا در ولایت پکتیا و باریکاپ در کابل می باشد. در این حال کارشناسان اقتصادی افغان می گویند که در حال حاضر زمینه برای سرمایه گذاری ها در افغانستان محدود شده و مشکلات زیادی در این بخش وجود دارد. سیف الدین سیحون یکی از این کارشناسان می گوید نبود امنیت قوانین، موجودیت ساختارهای ناقص از مواردی هستند که مشکلات عمده در برابر سرمایه گذاری در افغانستان بوده و هرگاه به آن توجه نشود جذب سرمایه گذاری کار دشوار خواهد بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شورای ولایتی سرپل ادعا می کند که رهبری جنگ طالبان علیه نیروهای امنیتی افغان در این ولایت را جنرالان پاکستانی به عهده دارند. محمد نور رحمانی رئیس شورای ولایتی سرپل در صحبت با رادیو آزادی گفت که جنگجویان خارجی خاصتا پاکستانی ها رهبری جنگ و آموزش طالبان در مراکز تروریستی در ولسوالی های صیاد و کوهستانات را بر عهده دارند. مقامات قول اردوی شاهین در شمال کشور نیز حضور جنگجویان خارجی در صفوف مخالفین مسلح دولت را تایید می کند. مجیب حبیبزایی با تفصیل بیشتر از منطقه گزارش می دهد.
مسئولان شورای ولایتی سرپل ادعا می کنند که جنگ طالبان علیه نیروهای امنیتی افغان در این ولایت را جنرالان پاکستانی رهبری می کنند. محمد نور رحمانی رئیس شورای ولایتی سرپل به رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح در ولسوالی های کوهستانات و صیاد سرپل مراکز آموزشی دارند و برنامه های عملیاتی خود را نیز از همین مراکز رهبری می کنند. وی گفت که رهبری جنگی و آموزشی طالبان مسلح در سرپل را جنگجویان خارجی و اعضای شبکه استخباراتی پاکستان ISI بر عهده دارند. رحمانی در این باره گفت
نیروهای بومی محلی را بیشتر رهبریت شد کسایی به عهده دارند که اصلا از ممالک بیرون آمدند و مخصوصا بیشتر جنرالان کفایت پاکستانی به عهده دارند که خود بسیار جای نگرانی هست. برنامه های تعلیمی از همه از طرف که به پیش برده میشه که اونا تبعه خارجی هستن.
آقای رحمانی با ابراز نگرانی در مورد به افزایش حملات تروریستی طالبان مسلح در سرپل میگوید که از حدود 3 سال به این سو ولسوالی کوهستانات و سیاد سرپل به دلیل عدم راه اندازی عملیات وسیع نظامی علیه طالبان به پناهگاه‌های امن تروریستان خارجی مبدل شده است. وی گفت طالبان و جنگجویان خارجیشان ساحات مربوط به مرکز سرپل یعنی شیرمها، ولسوالی کوهستانات، اکثر ساحات ولسوالی سیاد و برخی از مناطق ولسوالی سوزمقله و سنچارک ولایت سرپل را در اختیار خود دارند و در تلاش تصرف مرکز این ولایت هستند. وی افزود
که در طول گذشته ولسوالی کوهستانات، کتقله، شیرمها و سایر نقاط ولایت سرپل نه تنها بازسازی صورت نگرفت، با گذشت از روز خارجات پیهم سقوط کرده میره و وضعیت امنیتی در حال بالا رفتن هست.
پیش از این جنرال ولی محمد احمدزی قماندان قلوری شاهین نیز حضور اتباع کشورهای بیرونی خواستند جنگجویان ایغور، پاکستانی و ازبکستانی را در صفوف مخالفین مسلح دولت در زون شمال کشور تایید کرده است. محمد نور رحمانی رئیس شورای ولایتی سرپل از مقامات ارگانهای امنیتی خواهان راه اندازی عملیات وسیع به هدف محو تروریستان در سرپل می باشد. اما مسئولان قلوردوی 209 شاهین در شمال افغانستان می گویند دامنه عملیات زمستانی 14 به زودی از ولایت فاریاب به سرپل کشانده خواهد شد. محمد انیف رضایی سخنگوی قلوردوی شاهین میگوید که ساحات آسیب پذیر در سرپل تحت نظارت نیروهای کشفی و هوایی قلوردو قرار دارد و به زودی مخالفین در این ساحات سرکوب خواهند شد.
ما این ساحات را کاملا تحت رصد تیم‌های کشفی هوایی ما قرار دارد. عملیاتی که ما در فاریاب را اندازی کردیم تحت عنوان عملیات ایسارده، این عملیات به استقامت ولایت‌های جوزجان و سرپل انکشاف پیدا می‌کند.
در حال شورای ولایتی سرپل از رهبری جنگ طالبان به وسیله جنرالان پاکستانی خبر داده در رابطه ابراز نگرانی می‌کند که مسئولان قلوردوی شاهین نیز پیش از این دولت ایران را به مساعد ساختن تجهیزات پیشرفته نظامی به طالبان در شمال کشور متهم کردند. مجیب حبیب‌زی، رادیو آزادی، مزار شریف. رادیو آزادی.
گزارش ها می رساند که ناامنی ها در ولایت بادغیس افزایش یافته است. رئیس شورای ولایتی بادغیس می گوید که در دو حمله مخالفان مسلح در این ولایت 21 سرباز دولتی کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. منابع محلی بادغیس از احتمال سقوط چندین ولسوالی هشدار می دهند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از منطقه گزارش می دهد.
بادغیس در شمال غرب افغانستان یک شنبه شب گواهی دو حمله مخالفان مسلح دولت در ولسوالی قادس و آبکمری بوده است. در این دو حمله به نیروهای افغان تلفات سنگینی وارد شده است. عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایتی بادغیس از افزایش تلفات نیروهای افغان در این ولایت ابراز نگرانی می کند.
او 14 نفر تلفات دو پلیس ولسوالی قادس یک منطقه رفیقه و 7 نفر هم از پولیس ها محلی و ملی به ولسوالی آبکمری با 9 نفر زخمی در ولسوالی آبکمری بالا با اردی ولسوالی دشمن هم بالای 10 نفر تلفات داره.
با این حال جمشید شابی سخنگوی والی بادغیس میگوید که تلفات نیروهای افغان در این دو ولسوالی زیاد نبوده است. به گفته او در این درگیری ها 3 سرباز پلیس محلی و نیروهای خیزش مردمی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. وضعیت بد امنیتی بادغیس در نشست روز دوشنبه ولسی جرگه افغانستان نیز به بررسی گرفته شده است. صفیه ایماق نماینده مردم بادغیس در ولسی جرگه افغانستان هشدار می‌دهد در صورتی که به وضعیت امنیتی این ولایت توجه جدی نشود، احتمال سقوط چندین ولسوالی به دست مخالفان مسلح دولت وجود دارد.
ولسوالی بارماقا بالا سقوط باور کنین کمیال ماسره است. ولسوالی کمری بسیار وضعیت و خرابه. همچنین ولسوالی قابل.
مخالفان مسلح در ولایت بادغیس با سلاح پیشرفته مجهز با دوربین شب می باشند و به همین دلیل شبها به حملات بالای پسته های نیروهای افغان در این ولایت اقدام می کنند. مؤیدین کریمی فعال مدنی در بادغیس از حکومت می خواهد که عملیات گسترده پاکسازی برای سرکوب مخالفان مسلح در این ولایت را راه اندازی کند.
تقویه بکنن، نیروهای امنیتی را تقویه بکنن، و در صورتی که اگر نیاز بشه مثلا نیروهای محلی را تقویه بکنن اینا و عملیات های را اینا روی دست بگیرن انجام بدن که این مناطقی که از دست دسته و حتی مناطقی که فعلا یعنی تحت خطر هست اینا هم از تغییرات کمتر بشه.
جمشید شابی سخنگوی والی بادکیس میگوید آنان در نظر دارند تا در آینده نچندان دور عملیات گسترده‌ای را به خاطر پاکسازی برخی مناطق از تصرف طالبان براندازند.
قرار است که عملیات گسترده علیه مخالفین مسلح دولت در سرتاسر ولایت بادکیس آغاز شود. در شهرهای هرات قلعه نو قرار است که پاسگاه‌های ایجاد شود، یک بیز ایجاد شود. به خاطر آنها حملات خود را در بعضی از ولسوالی‌ها تشدید دارد.
طالبان مسلح حمله بالای پست‌های امنیتی در ولایت بادکیس را به عهده گرفته، ادعا کردند که در این رویداد چند تن از نیروهای امنیتی را از بین برده و تعدادی را زخمی نمودند. بالا مرقاب، قادس و آبکمری ولسوالی‌های زیر تهدید مخالفان مسلح در بادکیس می باشند. در جریان سال جاری تلفات نیروهای افغان در این ولایت زیاد بوده است. برخی از نمایندگان مردم بادکیس در ولسی جرگه و شورای ولایتی هشدار می دهند که هر نوع بی‌توجهی به وضعیت امنیتی بادکیس پیامدهای منفی را در پی خواهد داشت. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
توقیف یک دختر جوان سعودی در بنکاک سر و صداهای زیادی را ایجاد کرده است. این دختر 18 ساله که گفته می شود از خانه فرار کرده برای تقاضای پناهندگی راهی استرالیا بود که پاسپورت وی در بنکاک از او گرفته شده است. زرغون منگل موضوع را با جزئیات بیشتر دنبال کرده است.
رئیس پلیس بخش مهاجرت در تایلند می گوید یک دختر جوان سعودی که در یک هتل میدان هوایی بنکاک متوقف است خلاف رضایتش به هیچ جا فرستاده نخواهد شد. رهف محمد القنون 18 ساله که با یک پرواز از کویت به تایلند رسیده بود می خواست به استرالیا رفته و در اونجا تقاضای پناهندگی کند. او می گوید از سوی خانوادهش با تهدید مرگ مواجه است. جنرال سوراجتی هاکپاران رئیس پلیس بخش مهاجرت در بنکاک امروز در میدان هوایی همین شهر گفت به این دختر جوان سعودی اجازه داده می شود با مقامات اداره مهاجرین ملل متحد ببیند. به گفته وی مقامات ملل متحد ناوقت امروز با این دختر جوان سعودی ملاقات می کنند. القنون که خودش را در یک هتل میدان هوایی بنکاک قفل کرده بود به تاریخ 5 جنوری با نشر پیام های در صفحات اجتماعی مخصوصا تویتر خواهان کمک مردم شد. او گفت زمانی که از کویت به بنکاک رسید پاسپورتش از وی گرفته شد. القنون با آژانس خبری رویترز گفته است از کویت به این سبب فرار کرد که خانواده‌اش او را تعقیب می کرد. او می گوید می خواست از تایلند به استرالیا رفته و در آنجا تقاضای پناهندگی کند. او گفت زمانی که از پرواز کویت در بنکاک پیاده شد پاسپورتش قید شده برایش گفته شد به کویت فرستاده خواهد شد. او در تویترش نوشته است با خطر مواجه است و اگر به کویت فرستاده شود از سوی خانوادهش کشته می شود. وزارت خارجه سعودی این ادعا را رد کرده که گویا پاسپورت این دختر جوان را آنها باطل کردند. این وزارت در یک پیام تویتر نوشته است که این دختر جوان به سبب سفر غیر قانونی به تایلند از سوی مقامات تایلندی توقیف شده است. دختران و حتی زنان بالغ سعودی نمی توانند بدون یک مرد محرم سفر کنند. فرار از منزل در سعودی می تواند برای دختران و زنان مجازات مرگ را در قبال داشته باشد.
پیام ها و نظریات شما
سلام علیکم. ما از ولایت بغلان یکی از مریض هستم که می خواهیم از دولت با ما کمک کند که ما 12 سال مکتب خواندم یکی از ما کمک نمی کنه. هر شبه میرم میگه که شما برید سند 16 را بگیریم. ما یک از مایبو هستیم که چه رقم 16 را با بخوانیم. ما از دولت تقاضا داریم که تا با ما کمک کند که ما یک وظیفه بگیریم تا روزگار خدا تیر کنیم. با سلام و رحمت الله و برکات.
بله سلام علیکم. من از ولایت کندهار مزاحم شدم. اینجا به نای فنج کار میکنیم به حساب شهروالی. من هر روز یک پنج دقیقه داد که زیاد شو یه نیم ساعت نواخت میایم به رسمیت یا به وظیفه خود. و بعضم سروی را از اون مقیر از این میشم. او مدیر یا مامور مردم که هست و به وقت نمی آتا به هفته هفته به خانه شتا می باش ما از یک زنگ میزنه اونمو میگونمو حاضری مرا امضا کنیم. که عقلا اونم گفت اونو امضای خود یاد نداره یک مطلب نمیتنه خنده او مرا غیر از این مینه یک دوم 5200 افغانی معاش ما است به 5200 افغانی 3000-3500 به هر معاش به ما میرسه چرا به غیر از این از پیش ما کافی میشه خداحافظ
پیام شما نظر شماست
ساعت 5:30